بسم الله الرحمن الرحیم. بیان کردیم اجل بدن المیت بعد تمام غسلهی متنجس شد به نجاست خارجیه او داخلیه. اون نجاست را باید از بدن میت ازاله شد و بدن را باید تطهیر شد، ولیکن روایات در اون نجاست داخلیه بود و نجاست خارجیه مورد نص نبود، ولیکن متفاهم عرفی این است، فرقی نمی کند دمی از داخل بدن خارج جسد بشود یا نجاست خارجیه اصابت به بدن بکند. مطلوب شارع این است این دم وارات المیت بدنش آلوده و متنجس نبوده باشد. هذا کله نسبت به جسد بود، و اما نسبت به کفن المیت، اگر به کفن میت نجاستی اصابت شد بعد تشفین، ولو این چیزی که از وضع فی القبر شده باشد، صاحب العروه می فرماید او را باید تطهیر شد، مگر اینکه تطهیر او مستلزم توجه کردید ممکن نبوده باشد یا مستلزم حدش بر میت بشود. این مستلزم حدش بر میت بشود، حدش بر میت نمی شود. این احترام میت هست که به بدن پاک داخل قبرش می کنند، و مفروض این از شهنوز موارات نشده است. اگر موارات بشود دیگر تکلیف ساقط است، تطهیر لازم نیست، کم ازش نافله است. ایشان می فرماید در کفن هم همین زور باید تطهیرش کرد. دلیل نسبت به کفن چیز است که باید کفن را تطهیر کرد. روایات گذشته اینها توجه کردید، روایات اینها سابقاً بود، اون روایات در جایی بود که خارج از بدن و اصابت به جسد بکند. ولیکن جواب این است که در ما نحنفی روایاتی هست که از اون روایات این حکم استفاده می شود. از اون روایات یکی حسنه عبدالله ابن یحیی الکاهلی است، روایت چهارمی است در باب 32 و عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالله ابن یحیی الکاهلی. در سند سهل ابن زیاد دارد، سند کلینی این اشکال را دارد، ولیکن سند شیخ تمام است. و رواه شیخ به اسنادهی عن علی ابن الحسین که پدر صدوق است، عن محمد ابن احمد ابن علی، محمد ابن احمد ابن علی که خود صدوق بله چیزی که است او را توصیف کرده است، محمد ابن احمد ابن علی که پدر صدوق چه از او روایت می کند، صدوق علیه الرحمه او را توصیق کرده است، خود صدوق. عن ابی طالب عبدالله ابن سلت عن ابن ابی عمیر و احمد ابن محمد عن غیر واحد من اصحابنا. این سند، این یه سند، و این سند روایت را چه خواندیم، و رواه شیخ اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن ابی نصر البزنتی، بله، عن عبدالله ابن یحیی الکاهلی، سهل بن زیاد دیگر در سند ندارد. بله نقل می کند شیخ از اسنادش از شتاب احمد بن محمد بن عیسی که سند شیخ هم صحیح است. علا کلام این که در زاش باید زشه بشود، سند معتبر است. قال اذا كان منخر الميت الدم و شيء، اگر از منخر میت دمی خارج شد یا شیء خارج شد، مثل قیه مثلا، چه آلوده به دم است و اصحاب الامامت ابل کفنه گرز ابل مقراز، اون مقداری که از بینی خارج شده است، از بینی میدانی که دم کمی خارج می شود، او را به مقراض می برند، کم است می برند. یه روایت دیگری که در ما نهنوی معتبره ابن عبی عمیر است، اون اینجور است که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن عبیه عن ابن عبی عمیر عن بعض اصحابنا، در نقل شیخ عن غیر واحد من اصحاب ناس، غیر واحد معتبر است، چماز شرنا اونجا دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام اذا خرج من المیت شیء بعد ما یکفن فاصحاب الکفن گریز من، او بله گریده می شود. جماعتی ملتزم شدند که این گرز یعنی بریدن بعد از وضع فی القبر است، قبلش شسته می شود، ولیکن این حرف صحیح نیست. این به جهت این است که اونی که ثابت شر شیعی اسیر بوده باشد دیگر دایی ندارد انسان کفن را آواز کند که ببرد بشورد، همون زاش را قیتی می کند. بدون جهت این تعبیر متعارفی است. یه پارسه ای هست، شخص خریده بود کباب کند، یه خوردون اون اولش یه خورده بچه دست نجس زد بود، میجند بابا نشور پارسه میشه، همون زارا که ایسی کن، یه مختصر است دیجن، همون زارا که ایسی کن بینداز. این تعبیر متعارفی است، این متفاهم عرفی است. آقایان در این زور موارد نظایرش را در عرف پیدا کنید، ببینید در این موارد که عرفی میگوید مقراض مدخلیتی ندارد، غرض این است که کفن پاک بوده باشد، بدون جهت فرقی نمی کند، اگر مقراض شدن کفن ضایع می شود، خیلی است این را می شورد یا تبدیل می کند، اگر ورثه‌اش راضی بشوند به تبدیل، چون که اصل کفن از ماتلک استثناء می شود، ولیکن او را بیندازن کفن دیگر، او ما از ماترک حساب نمی شود، ورثه باید راضی بشوند به او. بدون جهت در ما نهلوی هیچ هست، در ما نهلوی متفاهم عرفی این است که این به وجهت تطهیر است این مقراض، که شستن زنجه محصور دارد، مشقت دارد، این بریدن مختصر از این کفن یا غیر مختصر ضرر به شفن واجب نمیزند، چمان که خواهیم خود انشاءالله در بحث تکوین. بدون جهت این قرض به معنا تطهیر است، یعنی پاک بشود شفنی که با او دفن میشود. عرض کردم فرقی نمیگذارد بعد الغسل و بعد تکوین، قبر هنوز نگذاشتن یا قبر گذاشتن، موارات نشده ها، چون ججر موارات بشود و دم خارج بشود و عدل موارات، او در عامت ناس است، الا لو هدیه من بله اشخاص، اونها عامت ناس است، کفنشون آلوده می شود فی ما بعد. هازا کله نسبت به این مسئله. بعد صاحب لول و قدس الله نفسه شریف مسئله اخرى را می گوید، می فرماید بله این میت را که گذاشتند رو همین تختی یا لوحی که رو او غسل می دهند، خب وقتی که غسل می دهند اون تخت آلوده می شود، چون که میت نجس است و تا مادامی که غسلش تمام نشده است میت پاک نمی شود. بدان زهد وقتی که شروع کردم به غسل دادن این لوح نجس می شود. ولیکن ایشان می فرماید بر اینکه وقتی که غسل میت تمام شد لوح هم به تبه پاک می شود. از مواردی که شی به تبه پاک می شود سابقا براتون عرض کردیم. جماعتی از فقهای ما به جهت اینکه ذهنتون بله روشن بشود، جماعتی از فقها ملتزم شدند که غساله متنجس نجس است. غساله متنجس نجس است، فرقی هم نمی کند از غسله بوده باشد که بعد از اون غسله متنجس پاک می شود یا غسله بوده باشد که متنجس بله بعد از او یه غسل دیگر می خواهد. وقتی که شما فرض بفرمایید این دستتون که متنجسی به دم بود دمش را ازاله کردید ولیکن ساش نجس است، یه دفعه آب ریختید پاک می شود دیگر. جماعتی ملتزم شدند ولیکن این آبی که می ریزد غساله نجس است، دست پاک می شود ولیکن این بله غساله نجس است. خب به این از اینها سوال می شود که خب چرا این آب نجس است؟ می گن این غسال آب گلیل است، چلان در تطهیر بالگلیل است. گفتن این آب آب گلیل است، ملاقات با نجس شرده است که دست نجس بود نجس می شود. منتها غایت الامر چون که شارع این شستن یه دفعه را متحقیر قرار داده می گوییم خود دست پاک شد. خب اون وقت از اینها سوال می شود خب این دست پاک شد ولیکن این آبی که رو دست مانده این چه جور شد؟ آخه این آب همون بقیه آبی است که به زمین ریخته است، بقیه اوست. می جن ید هرو به تبه، وقتی که شاره گفت دست پاک است لازمش این است این آبها را مرچ بکند به پاچی. این آبها که متخلف می شود در مقصول منها هم پاک می شوند به تبع، یعنی به تبع طهارت دست. وقتی که دست پاک شد به تبع هم این آبها پاک می شوند. این میزان علمی است پیش اون کسانی که ملتزم شده اند. حتی اون غسله‌ای که یتعقبها طهارت المحل غسالش نجس است، اون مقدار را گفتن به تبع پاک می شوند. خب این مسلک پیش ما تمام نبود، چون جو گفتیم در تنجس ماه قلیل یه اطلاقی نداریم. اون ماه قلیلی که به متنجس میرسد به واسط به جهت غسل و اون مغسول بعدم پاک میشود اطلاقی نداریم که بگوید این آب هم نجس میشود. این بحثش وزش رو این مسلک آبی که میریزد به زمین پاک است، بدون زد اون آب هر جا ترشح کرد نجاستی ندارد. غساله ای که یتعقبها طهارت المحل اون غساله پاک است، ادله این فای ما گلیل نمی جیرد. دیگر کسانی که این مسلک را دارن طهارت به تبع نمی گویند، میگن آب خودش پاک بود دست را هم پاک. این طهارت به تبع را اونها می گویند، ولیکن مشهور در اون غسل میت چه وقتی چه رو لوحه یا سنجی یا رو تخته میت را گذاشتند غسل میدهند، به غسل دادن میت نجس میشود. چون بله سه تا غسل میخواهد، تا سه تا غسل نشود نجس است. وقتی چه آب نجس رسید به نجس، این غساله به مسخاله بولا نجس میکنند. وقتی که غساله این را توجه شردید غساله این را نجس شد، میگم وقتی که غسلش تمام شد هر جا که این از لوح این آب نجس رسیده است خودش به تبع پاک میشود. تبعا به چه چیز؟ تبعا بر اینجه بله میت پاک شد اون هم پاک میشود. ولو اول دفعه ای که میت را آب ریختیم از اون آب ترشح کرد به این اول سکویی که میت را رو گذاشته بودیم، بعد که او را میت را دفعه اول شستیم توجه کردید، سکو همین بود، شستنش لازم نیست. بله توجه کردید، علتش را هم خواهیم گفت که شستنش لازم نیست. میت رحمان رو سکوست، یه غسلش را دادیم، غسل دومیش را هم که دادیم، از غسل دومی آبی نرسید به اونجایی که اول آب ترشح کرده بود، از غسل سومی هم نرسید، اما اونجایی که ترشح کرده بود او به خودی خود به طور اتوماتیک پاک می شود. بیتبه پاک دلیل دلیل میشه دیگه، دلیل مثل اینجا اونجا گفتم دلیل، اینجا هم دلیل باید بشید. میگن دلیل اطلاق روایات، اون درست توجه کنید، اون روایاتی که اونها بیان میکردن کیفیت تغسیل را، در اون روایات امام علیه السلام هیچ نفرمود وقتی که غسل به ما استدر را تمام کردید، اونجایی که میت را گذاشته بودید اونجا را تطهیر کنید، ثم میت را به اونجا بگذارید، بردارید دوباره بگذارید، به کافور بشورید. این در روایات نبود، خواندم روایات را، گوش کن آقا دیگه. آقا عزیز من در خدمت شما هستم، بذار من بحث کنم. عرض می کنم برای اینکه بعد از درس هر چی می فرمایید بیا بفرما. عرض می کنم برای اینکه با این وقت ضیق، با این بحری چه فکر هست، با این بله، عرض می کنم برای اینکه اطلاق روایات، این روایاتی را که جد در کیفیت تقصیل وارد بود، امام علیه السلام در هیچ یکی از اینها نفرمود. اونجایی که میت را دفعه اول به صدر غسل دادی، دفعه دو قبل از اینجی غسل کافور را شروع بکنی، اون مکان را تطهیر بکن، توجه کردید، بعد میت را بگذار، یا بعد از کافور دوباره میت را بردارید، تطهیر کنید، دوباره بگذارید، میت را بشورید. این در روایات نبود. یه چیزی که یغفل عنه العامه است، امت الناس ملتفت به این نکات نمی شوند. امام علیه السلام سکوت اختیار کرد و این را در این روایات نفرمود. از این معلوم می شود که میت پاک شد، آنها هم پاک می شود، شستن آنها لزومی ندارد. درست توجه کنید، در روایات بود که میت را فوق الثوب، فوق القمیص غسل بدهید، در عورت مرعه، عورت مرعه یا عورت رجل توجه کردید، باید خرقه بوده باشد، بلو مر امره را می شورد می توانه، ولیکن باید عورتش را به خرقه ببوشاند. زه علا عورته خرقه در روایات، در روایات بود، و حتی در روایات بود که دستی را که نمی توانی توجه شدید با خرقه مسح کن عورتش را و دبرش را نجاست را از او ازاله کن. می دانید که در غسل ثوب عصر شرط است، و اگر در ما نحنفی میت را رو ثوب غسل دادن، خود ثوب نجس می شود، او را در تطهیر ثوب باید عصر کنند. امام نور بود که عصر کنید ثوب را، دوباره بیندازید، دوباره غسل بدهید، این حرف ها نبود. این آیت و قطعی است که عصر در اینجا معتبر نیست، اصل در ما نحنوی معتبر نیست. همین چی خرقه با میت شسته شد، آب دیخته شد، پاک می شود. همین قمیصی که متنجس بود آب دیخته بشود و او با میت پاک می شود وقتی که میت پاک شد. بدون جهت در ما نحنوی این از موارد طهارت بالتبع است، چون که از موارد طهارت بالتبعه است ملتزم می شویم به طهارت او. این نسبت به صریح توجه کردید حتی بعضی فقها تعدی کردند، گفتن توجه کردید حتی اون دلوی که با او ماء صدر بود، توجه کردید ماء صدر را تمام شد، کاسه کاسه بر میدارن میریزن دیگر، روبه ما با سطل میریزن کاسه کاسه، اون وقتی که آب کم است و آب گلیل غسل میدن، آب کلی اونهایی نیست، این کاسه کاسه بر میدارن. خوب این کاسه را که برداشت ریخ به بدن میت، توجه کردید بعد چی این کاسه را می آورد تو ماء صدر میریزد، ماء صدر نجس میشود. این زور است دیگه، در روایات نبود چی، نه اون کاسه را نزارها دوباره به ماء صدر، باید ماء صدر را توجه کردید ماء صدر دیگر متنجس نشود. اینها نبود، چون چی اینها در بین نبود، بدون جهت در این موارد فقها ملتزم شدند به طهارت بالتبع، بدون جهت صابر و هم خواهد گفت بر این که این تخت را چه میت را غسل میدهند، بعد از تمام شدن یک غسل شستن تخت لازم نیست. و این کان احوت احوت استحبابیست، این تمسی که به اطلاق این روایات است، در این روایات در مقام بیان غسل بود، امام علیه السلام اینها را زشت نکرده. آنی که ما میتوانیم به نظر قاصر بگوییم این که در خرقه و قمیص اصل شرط نیست، بله اصل شرط نیست، این مسلم از روایت استفاده میشود، ولیکن از روایات استفاده نمیشود که اینها به تبع پاش میشوند، قمیص یا فرض کنید خرقه یا اون تخت. چون چه وقتی که آب دوم را میریزد، فرض بفرمایید آب دوم را میریزد، آب دوم را میریزد با اون تختم ریخته میشود، اون سنجی چی ریخته میشود هست، اون با اون سنجم ریخته میشود، آب جاری میشود هم بر بدن میت هم بر سنج، هر دو شسته میشود. در آخر هم چه غسل اخیریست، غساله است که یتعقبها طهارت المحل، محل پاک می شود، میت پاک می شود، او هم اصل نجاستش، بله توجه کردید نجس نمی شود، تخت قبلا شسته شده است، نجس هم بشود، نجس هم بشود، این مقدارش ملتزم می شویم. چون که در میت یه خصوصیتی هست بنا به فتوای مشهور، تا مادامی که غسل انگشت پاش هم تمام نشده، سایر بدن نجس است، ولو سایر بدن را از رأس الی قدم سه غسل دادن، فقط انگشت های پاهاش مانده که غسل سومیش تمام بشه، میگن تمام بدن نجس است. میشود در این از این معنا اگر این را توانستیم از ادله اثبات بکنیم چه نجاست باقی است تا غسل تمام بشود، اون وقت می توانیم بگوییم که این طهارت بالتبع است، یعنی وقتی که غسل تمام شد اون وقت بالتبع میت از اول تا آخر پاک می شود، تختش هم پاک می شود. میت چه جور خودش بالتبع از اول تا الی‌القدم پاک می شود، تختش هم از اول تا آخر پاک می شود، این را می شود گفت. ولیکن در مثل خرقه و ثوب او با میت شسته می شود، چون با میت شسته می شود عصر ساقط است، عصر ساقط است. اگر ملتزم شدیم که میت تا انگشت پاش غسلش تمام نشود، میت پاش نمی شود، اون وقتی که غسل تمام شد خب میت پاش می شود، بی تبع قمیصش هم پاش می شود. اگر ملتزم شدیم بر این که طهارت میت علی نجاستی میماند تا آخرین جز از بدنش غسلش تمام بشود، باید ملتزم بشویم به طهارت طبعیه کما ذکرنا. اما اگر گفتیم که نه، سر را که شستیم در غسل سومی سر پاک شده است، سر میت بدنش مانده است، اگر این را گفتیم که خلاف مشهور است و خلاف مرتجز از این دشیه، باید ملتزم بشویم به طهارت طبعیه کما ذکرنا. اما طهارت طبعیه نسبت به اون نکته ای که آب اول اونجا ترشح کرده بود اونجا هم به تبع پاک می شود، او را دلیل نداری. مشهور اونی می جن اون هم پاک می شود، او را دلیل نداری. در روایات متعرض نشده، چونجا تعرض نمی خواهد، چونجا محل ابتلا نیست. اونجا ترشح کرد نجس به ما. اونی چی روایات بود؟ روایات غسل را می گفت، طهارت میت را می گفت، اما سنج چه بشود؟ یه جا غسال خانه از سنج پرید آب نجس به اون طرف غسال خانه، اونم پاک می شود. چه فقها بعضش ملتزم شدند و تصریح کردند، اینها را نمی شه استفاده کرد. اون قدر به طهارت، اونقدر از طهارت بی تبع را می توانیم ملتزم بشویم که میت چه جور بدنش بی تبع پاک می شود وقتی که انگشتش غسلش هم تمام شد، بی تبع سایل بدن پاک می شود به تمام الغسل. همین جور هم اون جاهایی که با میت شسته می شود و آب به اونها جاری می شود، اونها هم بی تبع پاک می شود. حتی صوب و خرگهی چه گذاشته شده است به بو آب ریخته شده است، هنوز ندر نجاست باقی است و اصلا در او معتبر نیست، چون جسر بکند عورت میت پیدا می شود. در روایات این بود که عورت باید مخفی بشود. روی این حساب هر وقت انگشت غسلش تمام شد، غسل میت پاک شد، این خرگه هم به تبع پاک می شود. اینها را می توانیم ما استفاده کنیم از طهارت بالتبع، اما به عنوان غسال خانه آب نجس ترشح کرده است از میت، یا سنج بزرگی است به اون طرفش از اول آب ترشح کرد، تمام اون سنج پاک می شود. اما حتی اون نقاطی که آب به اونها ترشح کرده است، این را نمی شود از روایات استفاده کرد. این هم گذشت. این را بعد صاحب الور و قدس الله نفسه شریف یه دو مسئله مهمه باقی مانده است، اونها را میگویم، چون که مستحبات و مکروهات را گذشتیم. در زید مکروهات غسل دو تا مسئله هست، چون دو تا مسئله مهم است متعرض میشویم. یکی از اونها این است، این صاحب الور و قدس الله نفسه شریف، این فقیه عظیم القدر وفاقا لأکثر الفقها فتوا داده است، اگر از میت بعد از موتش یا بعد از غسلش یا حتی در اثناء غسلش اگر چیزی ساقط بشود از بدنش، چه ساقط شده شعر بوده باشد، چه دندان میت بوده باشد، چه فرض کنید برای اینکه زفر میت بوده باشد، ساقط بشود، اینها یجعل فی کفنه و یدفن، واجب است، فتوا میدهد، میگوید واجب است اینها را در کفن میت گذاشت و دفن کرد اینها را. حتی میفرماید در عبارتش این است که حتی اون زفری که انسان در حال حیات از او افتاده است، چیده است، مثلا ناخن‌هاش را گرفته است، بله، یا دندانی که در حال حیاتش توجه کردید افتاده است، مستحب است اون دندان را هم با خودش با خود او بعد از مردن دفن کنند. بله، در ما نحن فیه چست، این وجوب است، اون امر استحبابی است. استشهاد هم به روایتی می کند که از ابو جعفر سلام الله علیه یه دندانشون افتاد، دندان بارش، وصیت شرش دفن کنید با من. غرض ایشان می فرماید که اینها باید دفن بشود. کلام در ما نحنفی در دو مقام واقع می شود. اول کلام این است که آیا از بدن میت بعد از مردن می شود یه چیزی را اخذ کرد، ناخونش را گرفت، یا دیدن که بابا عورتش خیلی چیز کثیف است، پر از جنجل شده است، مو شده است، بتراشن این را، توجه کردید موی سرش خیلی بلند شده است، لحیهش قاطی شده است، یک خورده ببر چیز کنن، تکثیر کنن، کوتاه کنن یا حلق کنن، این یا ناخونهاش خیلی بلند است، یه خورده بجیرن از ناخونهاش، آیا اینها جایز است یا نه؟ مشهور اینجور فتوا دادند، مشهور ما بین العلماء، چون این اخص مکروه است، تقلیم الازهار المیت، بله قصش، بله تقصیر شعرهی و حلقهی، اینها مکروه است. و اما ازا سگت الشعر من المیت، یا فرض کنید سگت الزفر من المیت، یا سگت الجلدت، یه جلد پوست کوتشی از میت افتاد، یجعل فی کفنه و یدفن. این دوتا مقام است، یکی اخس، یکی اینجا اگر افتاد باید دفن بشود، یا اگر اخس چرچسی باید دفن بکنند، دوتا مقام است. اما کلام در مقام اول مشهور این در فقها کراهت است، ولیکن در روایات ما روایتی است که نهی شده است از این معنا، اخس شیء من جسد المیت بعد موته، و روایتی بوده باشد که آن روایت دلالت کند این اخس مکروه است، حرمتی ندارد، به نظر قاصر ما این است این زور روایتی ثابت نیست، قرینه بر کراهت، کما صرح بذالک بعض اصحاب، اصحابنا از قدما و غیر القدما. یکی از این روایات در باب 11 از ابواب غسل میت است، آنجا دارد بر اینکه روایت اولی است، بله بله روایت اولی است، بله روایت بله سومی است نه اولی. کلینی نقل می کند عن حمید ابن زیاد، شیخ حمید ابن زیاد نینوایی قدس الله سره، شیخ کلینی است، نقل می کند عن حسن ابن محمد ابن کندی، این حسن ابن محمد ابن سماع است، علی سیگه است، اشکالی ندارد، ولو در مذهبش بله بله فسادی هست علاما گیله، ولیکن خودش شخص سیگه است. نقل می کند عن احمد ابن حسن ابن میسمی، اونم سیگه است، عن عبان ابن عثمان، عن عبدالرحمن ابن عبی عبدالله قال سألت عبا عبدالله علیه السلام عن المیت یکون علیه الشعر فیهلک عن او یقلم زفره، قال لا یمس منه شیئن، شیئی از او مس نمی شود، اغسله و ادفنه، اغسله به شی بر نمی جدد، اغسله یعنی میت را، و ادفنه دفنش بکن، تو تصرف در بدنش نکن. ظاهرش این است، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المیت یکون علیه الشعر فیهلک عنه فیهلق عن او یکلم زفره، قال لا یمس منه شیئن، اغسله یعنی اغسل المیت و ادفنه، او را دفن کن. چونکه اگر به شی برگردد معنا پیدا نمی کند، چونکه فرمود لا اخس نکن، بعد باید بگوید که این اخسته فلا اغسله و ادفنه، اینجور نیست، این مقام مقام اول است و مقام ثانی است، میگوید که میت از او اخس نمی شود شیئی، بلکه میت همین زور دفنی می شود. اما اگر چزی اخس کرد یا چیزی افتاد چی کار بکنیم، این روایت او را نمی گوید. این روایت فقط مقام اول را می گوید که از میت نمی شه چیزی را اخس کرد. بعضی ها از این ظهورین رفیت شدند، رفیت شدند به اون روایت بله طلحت ابن زید، چی روایت طارمی است، ان عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، ان ابن محبوب، ان ابراهیم ابن محزم، ان طلحت ابن زید، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کره ان یقص من المیت زفر او یقص له شعر او یهلق له آنته او و او یغمز له مفصل، مفصلش را فرض بکنید یه خورده بله بسته است، یه خورده فشار بدن جواز بشود، دراز بشود، غمز بکنند، اینها را نهی کره. گفتن چه پس این کره می شود کراهت، این را کرات و مرات لعلز شردی، کره در لسان روایات به معنای کراهت اصطلاحی نیست، کرهه معنایست که هم با حرمت می سازد هم با کراهت اصطلاحیه. بدون زد یه جا قرینه وارد شد به ترخیص در ترج، حمله به کراهت اصطلاحیه می شود. و الا اگر روایتی داشته باشیم دلالت بر حرمت بکند، غایت الامر این است که این کرهه دلالت بر حرمت نمی کند، دلالت بر کراهت اصطلاحیه هم نمی کند، به جامعه ما بینه ما دلالت می کند. اگر روایتی دال بر حرمت شد که ما ذکرنا، این نمی شود این قرینه بشود از ظهور و رفیت کنیم، چون که کرهه به معنا کراهت اصطلاحیه نیست، حمله بر کراهت اصطلاحیه کردند، از ظهور حرمت رفیت کردند. و خودش هم در روایت دارد او یغمز له مفصلون، این اندل کل مشروع است، وقتی که ولی عیبی ندارد، حرمتی ندارد یه فشار بدن که یه خورده واز به جبت باش. توجه کردید گفتن این قرینه است که کرهه به معنای کراهت اصطلاحی است؟ نه، این مکروه است، این منافات ندارد، بعضی هاش حرام بشود و بعضی ها مکروه بشود، مثل این غمز المفسد. الا هاذا الاساسی چه است؟ بنابر بله اونی که ما از روایت نقل کردیم، بنابر این روایت اونی که نقل کردیم حکم کردم به کراهت بله توجه کردید اصطلاحیه مشکل است. خود صاحب و در مکروهات غسل دارد که بله تر مکروه از اینها، ولی احوت ترش است، احوت این است، اون احوت پیش ما احوت وجوبی است، چون که دلیل بر حمله کردن به کراهت اصطلاحیه قرینه نداریم. خوب اول قصد کردیم، عقص کردیم، میام خودش افتاد، این را باید دفن کنیم، این دلیلش چیست؟ این دلیلی ندارد الا مرسله یونس، مرسله ابن ابی عمیر. در مرسله ابن ابی عمیر چه روایت اولی است؟ محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یمسن المیت شعر ولا ظفر. که این لا یمسن ظهورش در حرمت بود، این معید می شود بود. بعد دارد و این سقط منه شیئون فاجعله فی کفنه، در کفنش قرار بده، کفن که قرار داده شد دفن می شود دیگر. این روایت مرسله است و ولو مرسلش ابن ابی عمیر است و مرسلات ابن ابی عمیر اعتباری ندارد، حرف مشهور است که انه لا یرسل لا یروی ولا یرسل الا عن ثقات. این زور نیست، این مطلب تمام نیست، بحثش جای دیگر است. بدون جهت احوت این است که اخص نشود، احوت وجوبی، و احوت این است که اگر اخص شد یا ساقط شد دفن بشود، فتوا به وجوب، مثل صاحب الوجه که فتوا به وجوب دفن داده است، این فتوا را نمی شود. غایت الامر کسی بخواهد مخالفت با مشهور نکند، فتوا به زیواز نمی دهد به عدم الوجوب، بیجد احتیاط این است که دفن بشود. کما ذکرنا، از ما ذکرنا معلوم شد حال در مسئله ثانیه. مسئله ثانیه این است که کسی مرد، بردند غسال خانه غسلش بدهند، دیدن بابا این ختنه نشده است، یا بچه است مرده است، بردند دفنش بکنند، بردند دیدن که ختنه نشده است، یا پیرمرد است ختنه نشده است، میخوان بیا ختنه کنیم دفنش بکنیم. میفرماید میت اگر غیر مختن شد او را ختنه کردن جایز نیست. در مصدر الوفا فتوا میدهد که جایز نیست ختنه کردن میت، که میتیش غیر مختن است، ختنه نشده است، ختنه کردنش جایز نیست. اگر گفتیم این المیت لا یؤخذ منه شیء کما اینجی گفتیم، بله سألت ابا عبدالله علیه السلام یکون علی المیت اشر فیهلک، فرمود لا یمس منه شیئون، اغسله وطفنه، بشور و دفنش بکن، این غیر مقدنم باشد بشور دفن کن، لا یمس منه شیئون، شیء اغس نمی شود. ولو این شیء بله لازم بود در حال حیاتش، یا مستحب بود اغسش، مثل شعر و اینها، ولیکن نه، بعد از مردن همین زور دفنش کنید. خب این حشمتش هم مناسبت دارد دیگر، چون ممکن است میت مرضی داشته باشد، مرض مادی داشته باشد، اجزاش توجه کردید بماند سبب تعدیه مرض بشود، اینها حشمتش هم چه هست، ممکن است حشمتش اینها بوده باشد. اخص شیعی زایز نیست ولو غیر مختم بوده باشد، و بعد از این چیزی از او ساقط شد او را هم دفن می کنند با او، چی زیر خاک بماند. یک الکلام فی بحث تکفین انشاءالله تعالی.